بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
بحث تکمیلی درباره ترتب. محققنا اینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات در این بحث مسئله تعارض و تضاحم را مطرح فرموده ان همون منابعی که گفتیم اجود و تقریرات جلد دو و مصباح الاصول هم همان جلد که برای شما یادآور شدم بحث تضاحم و تعارض را یادآور شده ان و تصریح کرده است سیدان الاستاد که مناسب است با بحث امر به شیء نهی از ضد و ترتب که تضاحم و تعارض و یادآور بشویم و بحث کنیم. بنابراین بر این شدیم که به متابعت از سیدان الاستاد و استاد و اساتذتنا محققنا اینی تعارض و تضاحم را بحث کنیم به شکل تا حدود مختصر و بعضی از شما افاضلی که این بحث را فرا گرفته اید عنایت کنید بعضی از نکته های جدیدی هم انشاءالله ارائه کنیم که با استفاده از بیانات این دو صاحب نظر اصولی و صاحب مکتب اصولی خصوصیات این دو باب را یادآور بشوم و توضیحات و بعض اضافاتی هم انشاءالله با تنسیق جدید گفته می شود ابتداءً تعریف هر دو باب. اما تعریف تعارض به طور خلاص تعارض عبارت است از قرار گرفتن دو دلیل در عرض هم و در اندازه هم و در حد اعتبار مساوی. اگر اختلاف در اندازه اعتبار و اگر اختلاف در زمان یعنی در طول هم اگر قرار داشته باشند تعارض نیست، می رود زیر مجموعه ورود و حکومت و تخصیص و غیرها. و اما و بعد هم در مقام تطبیق تعارض عبارت است از دو دلیل معتبری که درست بر خلاف هم دیگر مطلب اعلام بکنند و این دو دلیل با هم تنافی و استکاک دارند در حدی که گفته می شود تکاذب است، یکی دیگری را در حقیقت تکذیب می کند و این تکاذب در حقیقت در مقام جعل هست که علم داریم یکی از این دو دلیل در مقام جعل درست است، حتی حمله و تقیه هم راه نداشته باشد و الا تعارض محقق نمی شود و بالاصاله تنافی بین دلیلین است و به تبع تنافی بین مدلولین. مدلول تابع دلیل هست، دو دلیل که تعارض داشت دو مدلول هم به تبع تعارض دارد در بله. و این تعارض به اعتبار تحقق عنوان کنید اقسام تعارض. تعارض به اعتبار تحقق به دو قسم است، تعارض بدوی و تعارض مستقر. تعارض بدوی که بعد از تنافی بین دو دلیل وجه جمعی پیدا بشود، بس به وجه جمع بشود که گفته می شود ورود و حکومت از قبیل تعارض بدوی است. قسم دوم تعارض مستقر که بعد از تحقیق دو دلیل در عرض هم ثابت و پابر جا باشن و استکاک و تنافی داشته باشن. و تقسیم و انقسام تعارض به اعتبار مورد گفته می شود که تعارض گاهی قسم اول به صورت تباین است، مثل اینکه در فقه میگیم از زوجتو لا ترث من العقار، روایت دیگر از زوجتو ترث من العقار، ایجاب و سلب هست، هر دو هم روایت دارن. تعارض به صورت تباین است. قسم دوم تعارضی که در شکل اعم و اخص من وجه صورت بگیرد، مثل دو تا عامی که آمده باشد اکرم العلماء و لا تکرم الفساق، اعم و اخص من وجه هست. فساق بدون عالم ماده افتراق، عالم بدون فسق ماده افتراق، ماده اجتماع عالم فاسق. در یه جلسه گفتم که ماده اجتماع پیدا میشد، گفتم خیلی عالم فاسق انشاءالله پیدا نشود. الله ایشون شاید شوخی کرده است. تعارض در ماده اجتماع قرار میگیرد، هر دو اطلاق، اطلاق اکرم العالم میگه این عالمی که فاسق هست اکراه کنید، اطلاق لا تکرم الفساق اعلام میکند که این فاسق رو اکراه نکنید. این قسم دوم، این انقسام دوم تعارض بود. و اما تزاحم معنا و اقسام. معنای تزاحم یعنی ممانعت یکی از عملین دیگری را در مقام عمل، به اصطلاح یکی مزاحم دیگری می شود در مقام عمل و امتثال. تنافی بین دلیلین نیست، تنافی بین مدلولین هم نیست، مثل اکرمه، مثل انقذ الغرقا که یک حکم هست، یک دستور دو مصداق داشته باشد، دو نفر غریق هست، شما یک نفر منجی، دو تا انقذ الغرقا آمده با هم از لحاظ دلیل و مدلول تنافی ندارد. انقذ الغرقا اون فرد شماره یک را هم از حیث دلالت شامل می شود، فرد شماره دو را هم از حیث دلالت شامل می شود. اما در مقام عمل نقصان قدرت است، عدم تمکن مکلف است از انجام هر دو عمل، یکی مزاحم دیگری است. هیچ منافاتی بین دلیلین و اصل مدلولین وجود ندارد. و آنگاه می فرد اما انقسام اقسام تزاحم، تزاحم انقسام در مقام ثبوت دارد و انقسام در مقام ثبوت این است که تزاحم به دو قسم منقسم می شود، یک تزاحم ملاکین و تزاحم حکمین. اما در مقام اثبات تزاحم ملاکین زمینه ندارد، چون تزاحم ملاکین در مقام جعل است و به ید مولاست. فرض کنیم مولا دو تا ملاک برای یک برای دو عمل میبیند، ملاک کدام یکی اقوا و کدام یکی ضعیف ربط به عبد و مکلف ندارد. اما در مقام اثبات تزاحم یک قسم بیشتر ندارد. سیدنا الاستاد میفرماید که تزاحم فقط دارای یک قسم هست. اقسام را که اجمالا بیان کردیم فرقهای بین تعارض و تزاحم. فرق اول که شاید کمی در نوشته ها یا بحث های قبلی ثبت نشده باشد، فرق اول این است که در تعارض حاکم به ترجیح شرع هست، مرجحات منصوصه، یعنی از طریق نص ترجیح اعلام می شود، و در تزاحم حاکم ترجیح عقل هست، مرجحات هم همش مرجحات عقلی هست. آمدی جانت به قربانت، ولی حالا چرا؟ این یک جمله را تکرار کنم چون مهم بود برای شما که درس خوب گوش میدید. فرق بین تعارض و تزاحم رو بس بکردیم، رسیدیم به فرق اول که در تعارض حاکم به ترجیح شرع هست و مرجحات منصوصه، مرویه توسط روایات، و در تزاحم حاکم ترجیح عقل هست و مرجحات هم مرجحات عقلیه و یا عقلائیه هست. فرق دوم از لحاظ قلمرو تعارض قلمرو وسیع دارد. تعارض تنها در احکام الزامیه نیست، در احکام مستحبه و مکروهه یا غیر الزامیه هم زمینه برای تعارض وجود دارد. تعارض میکند دو دلیل مستحب، و اما تزاحم فقط در احکام الزامیه هست، در احکام غیر الزامیه جا برای تزاحم نیست، چون از اساس الزام برای انجام عمل وجود ندارد تا تزاحمی به وجود بیاد. و فرق سوم این است که در تعارض در واقع بر اساس علم قطعی اجمالی یک ملاک وجود دارد و در تزاحم دو ملاک وجود دارد. هر دو طرف متزاحمین هر دو ملاک دارند، ولی جمع آن در مقام عمل برای مکلف ممکن نیست که نقص در قدرت است. و اما در تعارض یک ملاک وجود دارد بر اساس علم اجمالی. چرا؟ چون علم داریم که شرع برای ضدین و متناقضین ملاک ندارد و جعل متعلق به ضدین در واقع نخواهد بود، یک مورد ملاک دارد. و فرق پنجم یا چهارم؟ چهارم یا پنجم؟
چهارم.
فرق چهارم که بازم این دو ظاهرم در بحثای قبلی ثبت نکرده باشید، این است که در تعارض دلیلی را که مقدم بداریم بر دلیل دیگر مقابلش، ما از اعتبار خالی میکنه، یعنی اعتبار را از دلیل مقابل سلب میکند، سلب اعتبار از دلیل مقابل. با حفظ موضوع هست ولی اعتبارش را سلب میکنه. در تزاحم یک طرف مزاحم طرف دیگر را موضوعاً برمی‌دارد، رفع موضوع میکند. که چطوری رفع موضوع میکند؟ یعنی قدرت بر انجام اون یکی که نداشته باشد بر اساس عدم قدرت موضوعاً اون تکلیف برداشته میشود. این چهار تا فرق رو که گفتیم برای شما افاضل و عزیزان، عنوان بعدی نگاهی به مرجحات. بله، فرق دیگر هم اشاره بشود، فرق پنجم، بعد نگاهی به مرجحات. فرق پنجم در تعارض نهایت امر به تساقط منتهی می شود و در تزاحم نهایت امر به تغییر منتهی و منجر می شود. برای اینکه دو تکلیفی که قطعا منجز و فعلی است، مکلف قدرت بر هر دو ندارد، ترک هر دو دلیل ندارد. بر اساس حکم عقل ترجیح اگر وجود نداشت یکی را باید انجام بدهد و اتیان بکند. بنابراین در تعارض که تساقط به وجود میاد، دلیلش را شما که فاضلید در جریان هستی. چرا؟ برای اینکه هر دو دلیل حجیتش تمام نمی شود. کامل شدن حجیت یک دلیل این است که رافع و دلیل بر خلاف آن نداشته باشیم. چون دلیل مقابل دلیل بر خلاف هست، حجت برای هیچ یکی کامل نیست. از اساس که حجیت کامل نبود، تساقط در عمل همین است، یعنی هر دو از حجیت می افتد. تساقط معناش این نیست که هر دو از پشت بام بیفتد زمین. تساقط معناش اینه که اعتقاد حجیت برای هیچ یکی از هر دو دلیل کامل نمی شود. هر یکی مانع از تمامیت حجیت برای دیگری قرار می گیرد. لذا نتیجه می شود تساقط. اصل تساقط هم تحلیل عقلی دارد که گفتیم، و اصل تخییر هم در تزاحم دلیل تحلیلی دارد که گفته شد. فراز آخر، مرجحات هر دو باب فرق میکند. ابتداعا گفته شد که چه؟ که مرجحات باب تعارض منصوص است. در مجموع تعارض در اصول بین روایات هست. تعارض و روایات برای خودش جذب کرده است. هرچند تعارض بین اصلین، بین دو تا اصل و بین دو تا قاعده کار ممکنی است، ولی در عمل اولا نادر است و ثانیا قابل جمع به صورت ورود و حکومت و تخصیص و تخصص. معلوم شد آنچه که باقی میموند فقط تعارض بین روایات هست. در تعارض بین روایات تحقیق هم این است، واقعیت مطلب هم این است انشاءالله که مرجحات منصوصه هست. باب نه ابواب صفات قاضی، کتاب وسائل، جلد 18. اولین روایت که از روایات علاجیه همان مقوله عمر ابن حنظله هست که شما فاضلید و معنای مقوله براتون معلوم هست، نیاز به بحث دارد. مقوله هم روی به اصطلاح عوام روی سر خود عمر ابن حنظله دور میزند. به خیلی روات الحمدلله این عمر ابن حنظله توثیق خاص ندارد، ولی روایتشو قبول کردن اصحاب، مقبوله شده است. مقبوله عمر ابن حنظله اصلا بر اساس مبنای سیدنا استاد مقبوله اعتبار رجالی ندارد، ولی مشهور و معروف مقبوله اعتبار رجالی دارد. بنابراین در همون مقبوله چهار تا مرجح منصوص آمده. یک، ترجیح به صفات خوز به اعدله ما، اوثقه ما و اصدقه ما. این عدل و وساقت و صداقت یک تحت یک عنوان هست، ترجیح به صفات. دو، ترجیح به شهرت، خوز به مشتهر و وترک شاز، که در برابر مشهور شاز قرار میگیرد. تلقی مشهور رو میگم، و الا ما در این بحث یه مقدار ملاحظاتی داریم، اون سر جای خودش بماند. فعلا مسلک مشهور رو ترغیب میکنیم. مرجح سوم در همین مقوله موافقت کتاب، و مرجح چهارم هم مخالفت عامه. این چهار تا مرجح منصوص درباره تعارض آمده است. و اما درباره مرجحات باب تزاحم که گفتم مرجحات عقلی هست، که گفتم یعنی فرموده اند. این مرجحات به طور کلی پنج مورد گفته می شود که شما دو موردش مشهور و معروف شنیده اید. یک، اهمیت. یک مورد از متزاحمین نسبت به مورد دیگر اهمیت داشته باشد، و بدانیم اهمیت ذوقی و ذهنی و عاطفی نباشد. دو نفرن، هر دو مؤمن، یکی نسبتی دارد به منجی غریق، یکی نسبتی ندارد. بگد مرجح به این است که نسبت دارد، از اقوام هست، اینا مرجح نیست، این اهمیت نیست. اهمیت از حیث مقام علمی و تقوا و فضیلت، که این مرجح اولا کیفیتش اینه، و ثانیا خود مرجح باید احراز بشد، عقلی است. در عقلیات آقای حسینی و نکته یادتون نره، باید وجود محرز باشد، محتمل کافی نیست، احتمال اثرگذار نیست، مرجح باید احراز بشود. قاعده در عقل در کل امور عقلیات به این معنا موضوعات و اموری که موضوعات شرع، موضوعات حکم قرار میگیرد و جنبه عقلی دارد، باید احراز بشود. احتمال کافی نیست، اگر احتمال عقلی رو وارد کنیم لا یستقیم حجرون علی حجرین. ذوقیات رو هم وارد کنیم همینطور، ذوقی عقلی نیست و احتمال عقلی کافی نیست، احتمال و اهمیت قطعی باشد. در مثال خودمون، یک فقیه هست و یک فرد که از سواد و علم و اینها بهره‌ای ندارد، هر دو در معرض غرق شدن قرار می‌گیرد. خب ترجیح فقیه یه امر قطعی است. حالا شما برون از حوزه اگر مثال میزنید، دانشگاهی، یه دانشمند با یک فرد جاهل، دانشمند مفید، قطعا ترجیحش ثابت است و اهمیتش کامل. این مورد اول ترجیح هست. چهار تای دیگری را عنوان میکنم ولی شرح دارد آقای نعیمی اشاره میکند که وقت تمام شده است. چهارتا رو که اشاره میکنم چون بعضی هاش ثبت نشده. دو، ما لا بدل لهو مرجح است. سه، قدمت زمانی گفته شده است در بیان محقق نعیمی. چهار، بازم در بیان محقق رائینی، ما یشترت و فیه القدرت العقلیه، اون عملی که مشروط به شرط به قدرت عقلیه باشد مقدم است بر اون عملی که مشروط به قدرت شرعی است. این شرح دارد که شرح اینها رو بگیم. و مرجح پنجم هم حق الله و حق العبد که گفته می شود ترجیح با حق العبد هست. این پنج تا مرجح هم که گفتیم، محقق نعیمی در نهایت امر می فرماید که بحث ترتب از قبیل تزاحم است نه از قبیل تعارض، چون بین دو تا دلیل به حسب ذات هیچ استکاک و تنافی وجود ندارد. تنافی در مقام عمل و امتثال و نقصان یا نقص قدرت مکلف است. ولی کلام تتمتون انشاءالله شنبه. سلامتی آقا امام زمان صلواتی خط کنید.